ساعت 17 در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آیت الله علی خامنه‌ای صبح دوشنبه تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفت. در انفجارها زد و خوردهای روز دوشنبه بغداد دست کم 18 نفر کشته شدند. و مرزیه افخم میگوید ایران در پایان هفته جاری با اعضای اروپایی گروه 5 علاوه 1 دیدار میکند. آمدید به این بخش خبری. صبح دوشنبه آیت الله علی خامنه ای در بیمارستانی دولتی تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفت. به گفته دکتر علیرضا مرندی، رئیس تیم پزشکی عمل جراحی، با بی‌حسی موضعی و در مدتی کمتر از نیم ساعت انجام شد و وضعیت عمومی آقای خامنه ای خوب است. دکتر مرندی گفته است که آیت الله خامنه ای برای مراقبت‌های بعد از عمل طبق روال معمول بین 3 تا 5 روز در بیمارستان خواهد ماند. درباره تازه‌ترین خبرها پیرامون این موضوع بیشتر بشنویم در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
رسانه‌های دولتی ایران صبح روز دوشنبه خبر دادند که آیت الله خامنه‌ای برای بیماری مرتبط با پروستات به بیمارستانی دولتی در تهران رفته و تحت عمل جراحی قرار گرفته است. آیت الله خامنه‌ای خود در گفتگویی با واحد مرکزی خبر رادیو و تلویزیون دولتی ایران اینچنین از رفتنش به بیمارستان صحبت کرد.
بله، یک عمل جراحی من دارم و الان عازم بیمارستان هستم. البته جای نگرانی نیست. این به معنای این نیست که دعا نکنن، لکن انشالله جای نگرانی نیست و عمل معمولی عادی است.
منابع رسمی ایران از موفقیت عمل جراحی و مساعد بودن حال رهبر جمهوری اسلامی پس از بستری شدن در بیمارستان خبر دادند و علیرضا مرندی، وزیر پیشین بهداشت و رئیس تیم پزشکی رهبر ایران، هم در گفتگویی با تلویزیون ایران با تایید بیماری پروستات رهبر جمهوری اسلامی از مدتی پیش گفته است که پزشکان اکنون زمان را برای عمل مناسب دیده بودند.
عمل کوچک پروستات داشتن که به حمدالله با خوبی و با لطف الهی به انجام رسید. عملی است که خیلی رایجه و افرادی که به سن سالمندی میان سالی حتی میرسن پروستاتشون بزرگ میشه و به جای مثل که اغلب نیاز به برداشتن میشه، ولی چیز خیلی مهمی نبود، مدت ها بود داشتن و اذیتشون نمیکرد. پزشکا تصمیم گرفتن که دیگه الان زمان مناسبی هست برای عمل و خودشون هم که همیشه تبعیت میکنن از نظرات پزشکان، امروز صبح عمل کردن و به حمدالله با هیچ گونه عارضه‌ای، همونطور که ارزم کمتر از نیم ساعت عمل طول کشید، بی‌حسی موضعی بود، اصلا نیاز به بیهوشی نبود، تمام مدت صحبت میکردن ضمن عمل. الان هم خوبان، اتفاقا از من خواستن که من این مصاحبه رو انجام بدم و سلاماتشون خدمت مردم عزیز ابلاغ بکنم.
انتشار خبر و تصاویر دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با آیت الله خامنه‌ای در بیمارستان از دیگر خبرهای رسمی منتشر شده درباره بستری شدن رهبر ایران در بیمارستان است.
من خوشحالم از اینکه تونستم از کنار مشهد الرضا بیام برای عیادت مقام معظم رهبری و سفری که امروز داشتم به خارج از کشور، این سفر رو تأخیر انداختم، آمدم تهران و خدمت ایشون رسیدم. بسیار من خوشحال شدم. الحمدلله تیم پزشکی بسیار مجربی این کار، البته یه عمل کوچکی بوده، عمل رو خوبی انجام دادن.
با وجود انتشار گزارش‌های متعددی در سال‌های گذشته از سوی چهره‌ها و منابع خبری مخالف جمهوری اسلامی درباره وضعیت سلامتی رهبر ایران، کمتر پیش آمده که مقامات و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی درباره بیماری آیت الله خامنه‌ای صحبت کنند. درباره دلایل انتشار این خبر گمانه‌های مختلفی مطرح شده است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی نزدیک به جریان ملی مذهبی، در این باره دو گزینه را محتمل می‌داند.
در گذشته شایعات زیادی در مورد خامنه‌ای سلامتیشون مطرح می‌شد که عموماً هم خیلی پایه و اساسی نداشت، ولی این خبر چون رسماً داره مطرح میشه میتونه دو معنا داشته باشه. یکی اینکه به استقبال خبر برن و قبل از اینکه شایعات مطرح بشه خودشون بخوان مثلا خبررسانی بکنه و این واقعیت رو بگن. این شکل خوشبینانش و یه مدار طبیعی ترش هست. و یکی میتونه این باشه که با توجه به این که معمولا خبرهای مربوط به سلامتی آقای خامنه ای خیلی پنهان نگه داشته میشه، مثلا ممکنه یه مسئله مهمتری بوده باشه و این اخبار بخواد مقدمه چینی برای اون مسئله مهمتر بکنه. بین این دو برداشت و اینکه کدومش درست‌تر هست، به واقعیت نزدیک‌تر است، من فکر می‌کنم باید منتظر خبرهای بعدی بود.
در تحلیل دیگری فرخ نگهدار، فعال سیاسی مقیم لندن، میگوید انتشار این خبر نشان دهنده اطمینان سران جمهوری اسلامی از وضعیت سیاسی کشور است.
شاید در دوره‌های قبل هم یک همچین مشکلاتی برای آقای خامنه‌ای به وجود آمده بوده باشه و اون رو منتشر نکردن، و شاید یکی از دلایل این که در این وضعیت فوراً این خبر رو منتشر کردند و بلا مقدمه این هست که احتمالاً اطمینانی از وضع کشور با توجه به آرایشی که بعد از انتخابات 92 در ایران به وجود آمده و توازن قوایی که تغییر کرده، یک اطمینانی در سران حکومت وجود داره که انتشار این خبر آرامش بیشتری شاید یا حس اطمینان بخشتری در جامعه بتونه درست بکنه، یا اگر این خبر به صورت شایعه از طرف محافل غیر رسمی منتشر بشه.
پیش از انتشار خبرهای رسمی درباره بیماری رهبر جمهوری اسلامی، طی ماه‌های گذشته از سوی برخی اعضای مجلس خبرگان رهبری اظهاراتی درباره لزوم توجه و پیشبینی جانشینی رهبر ایران منتشر شده بود. از جمله قربان‌علی دوری نجف‌آبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان، اردیبهشت ماه امسال گفته بود خدا رهبری را حفظ کند، اما به هر حال باید برای بعد از ایشان به فکر باشیم. آیت الله خامنه‌ای متولد سال 1318 شمسی، دومین رهبر جمهوری اسلامی محسوب می شود که از سال 1368 بر ایران حکومت می کند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو می شنیدید درباره عمل جراحی پروستات که بر روی رهبر ایران صبح امروز انجام شده. اگر که شما هم نظری در این باره دارید، درباره پوشش رسانه‌ای این موضوع، میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 20420221122112. 17:07 در ایران هست، خبرها رو پی میگیریم. مرضیه افغان، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، میگوید ایران در پایان هفته جاری با اعضای اروپایی گروه 5 به علاوه 1 دیدار خواهد کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، خانم افغان که در حال حاضر همراه با اعضای هیئت دولت در مشهد به سر میبرد، در حاشیه جلسه شورای اداری خراسان رضوی در مشهد ابراز امیدواری کرد که مسیر مذاکرات هسته‌ای به نزدیک شدن دیدگاه‌های دو طرف کمک کند. او همچنین گفته است که دیدار ایران با 6 قدرت جهانی در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سطح وزرای خارجه برگزار خواهد شد. قرار است ایران و کشورهای آمریکا، چین، روسیه، آلمان، فرانسه و بریتانیا روز 27 شهریور ماه با هم دیدار کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مسکو و تهران دوشنبه مذاکرات مبادله نفت با کالا را از سر گرفتند و انتظار می‌رود تفاهم‌نامه همکاری عصر سه‌شنبه فردا در چارچوب نشست کمیسیون میان دولتی روسیه ایران که طی 2 روز در تهران برگزار خواهد شد به امضا برسد. پیشتر آمریکا هشدار داده بود که طرفین این توافق را مورد تحریم قرار خواهد داد. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
به گزارش مهر، دور جدید مذاکرات ایران و روسیه در زمینه نفت و انرژی دوشنبه و به مدت 2 روز در تهران انجام خواهد شد. این خبرگزاری به نقل از علی ماجدی، معاون وزیر نفت ایران، نوشت که متن پیشنهادی ایران به هیئت روسی ارائه شده و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تفاهم‌نامه همکاری دو جانبه عصر سه‌شنبه 18 شهریور ماه به امضای وزیر نفت ایران و وزیر انرژی روسیه خواهد رسید. همزمان خبرگزاری ایرنا به نقل از ماجدی نوشت، آنچه در کمیسیون مشترک مشخص می شود در واقع چراغ راهنماست و هیچ گونه پروژه‌ای که در این کمیسیون ذکر و بخواهد اجرا شود وجود ندارد، بلکه همکاری در بخش‌های مختلف به صورت کلان معین می شود. الکساندر استوفسکی، کارشناس امور بین الملل در مسکو، بر این باور است که توافق‌های روسیه و ایران بیشتر نمادین است قابل اجرا.
Есть области, в которых мы сотрудничали более плотно. Есть области, в которых мы сотрудничали менее плотно. Есть области, где мы просто выверяли шаги.
همواره زمینه‌هایی بود که در آن با ایران همکاری خوبی داشتیم و زمینه‌هایی که این همکاری چندان عمیق نبود و همچنین بخش‌هایی که سعی می‌کردیم در آن همکاریمان را آغاز کنیم. اما اقتصاد این گونه نیست که با یک چرخش بتوان آن را تغییر داد. حتی اگر روسیه و ایران صادقانه در پی تعمیق همه جانبه همکاریشان باشند، زمانی طولانی نیاز است تا این خواسته محقق شود. اما به نظرم در حال حاضر حتی این خواسته چندان جدی نیست. تهران منتظر نتایج مذاکرات هسته‌ای است و روسیه بیش از هر چیز می‌خواهد با آمریکا نشان دهد که دست کم در مسئله ایران به منافع غرب توجه نخواهد کرد.
سه‌شنبه در تهران در حاشیه نشست کمیسیون میان دولتی روسیه و ایران، نخستین همایش تجاری دو جانبه با حضور هیئت بلندپایه تجاری از روسیه برگزار خواهد شد. در این رابطه اسدالله اسکرولدی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، به خبرگزاری مهر گفت که ایران علاقمند است تأمین بسیاری از میوه و سبزیجاتی که به تازگی واردات آن از کشورهای غربی در روسیه در پاسخ به تحریم‌های غرب ممنوع اعلام شده بود را بر عهده گیرد. او افزود که تنها مانع مشکلات بانکی است که امید است در نشست کمیسیون میان دولتی حل و فصل شود. هفته گذشته آسیا بانک در روسیه در رابطه با برنامه اتمی ایران از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفت. نماینده این بانک بر رد هر گونه اتهام به خبرگزاری های روسی گفت که این اقدام آمریکا انتقام از تعمیق روابط میان روسیه و ایران است. الیگ ژولودیف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است در شرایطی که روسیه و ایران هر دو هدف تحریم های غرب قرار گرفتند، محدودیتی برای همکاری دو کشور وجود ندارد.
Иран может стать серьезным, я бы сказал бы, первостепенным рынком для многих российских.
Иран میتواند بازار مهم و به جرأت میتوان گفت بازار عمده برای بسیاری از شرکت‌های روسی شود. تحرکات اخیر روسیه برای شناسایی این بازار دال بر آن است که بسیاری از این شرکت‌ها متوجهند چنانچه غرب تحریم‌های خود علیه ایران را لغو کند و شرکت‌های غربی به این کشور هجوم بیاورند، بازاریابی برای شرکت‌های ما بسیار دشوار خواهد.
چهاردهم مرداد ماه در سفر بیژن نام در زنگنه وزیر نفت ایران به مسکو، روسیه و ایران یادداشت تفاهم 5 ساله در بخش انرژی امضا کردند که بسیاری از رسانه‌های روسی آن را به معنای انعقاد قرارداد تهدید نفت و کالا میان دو کشور تعبیر کردند، موضوعی که متعاقباً از سوی ایران تکذیب شد. روز بعد دیوید کوهن، معاون امور خزانه‌داری آمریکا، به خبرنگاران گفت چنانچه تهران و مسکو طرح معامله نفت در برابر کالا را عملی کنند، واشنگتن تمام نهادهایی که در این طرح دست داشته باشند را تحریم خواهند کرد. برای نخستین بار خبرگزاری رویترز در زمستان گذشته از مذاکرات روسیه و ایران پیرامون قرارداد 20 میلیارد دلاری تحت طور نفت و کالا گزارش داده بود. اما ماه گذشته روزنامه روسی کامرسانت نوشت که طرفین در حال حاضر درباره معاملات 2 میلیاردی، 1/10 حجم از پیش اعلام شده، در حال مذاکره اند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
17:12 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. خبرها رو پی میگیریم. از عراق، روز دوشنبه در نزدیکی بغداد انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده و زد و خورد مسلحانه میان شبه نظامیان تندروی سنی و نیروهای امنیتی و قبایل محلی به کشته شدن دست کم 18 نفر منجر شد. در این درگیری که در یکی از شهرک‌های نزدیک به بغداد روی داد، حدود 50 نفر هم زخمی شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. پیش از این درگیری گروه حکومت اسلامی یا داعش کنترل این منطقه را برای مدت کوتاهی در دست داشت. در روسیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری این کشور، در جلسه‌ای با حضور دمیتری مدودیف، نخست وزیر، طرح انحلال چندین نهاد بزرگ دولتی و تغییر برخی از وزرا را تصویب کرد. قرار است مرکز فدرال قراردادهای دفاعی، آژانس انتقال تسلیحات و وزارت توسعه و گسترش منطقه‌ای منحل شده و وظایف آنها به دیگر وزارتخانه‌های مربوطه منتقل شود. با تغییرات جدید وزارت دفاع روسیه از اختیارات و قدرت بیشتری در سطح هیئت دولت برخوردار خواهد شد. و به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دادستانی آمریکا تحقیقاتی را درباره زلمای خلیلزاد، دیپلمات سابق این کشور، در رابطه با نقل و انتقال غیرقانونی پول آغاز کرده است. این خبر را نخستین بار هفته‌نامه اتریشی پروفیل منتشر کرد و سپس مقامات اتریشی همان را تایید کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، توماس وسی، دادستان ایالتی آمریکا، هم این خبر را در روز دوشنبه تایید کرده ولی از دادن اطلاعات بیشتر خودداری کرده است. به نوشته هفته‌نامه پروفیل، آقای خلیلزاد در ماه مه سال گذشته
حدود 1,500,000 دلار پول را که از فعالیت‌های تجاریش در خاورمیانه به دست آورده بود به حساب همسرش در اتریش منتقل کرده است. زلمای خلیل‌زاد هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده است. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. همراه ما همراه رادیو فردا بمانید. 17:30 در ایران با خلاصه تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.